سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب ادامه میدیم بحث ها رو درباره نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه. بحث ها گفته شد تا رسیدیم به تأسیس نظام نبوتی و توضیح داده شد که در نظام نبوتی چه اتفاقاتی میفته و اساساً کار و کارکرد نظام نبوتی چیست. ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و بحث های پیرامون اون توضیح داده شد. در همون جلسات اول گفته شد که در ادامه نظام نبوتی خداوند نظام امامتی رو تأسیس کرد و اون نظام امامتی هدفش بر این هست که دین رسول خدا رو ادامه بده و وصایت رسول خدا رو به عهده بگیره و البته همه اون اختیاراتی که نبی خدا در بعد ولایتی داره، امام معصوم هم به عنوان وصی رسول خدا بر عهده داره، هم ولایت تکوینی داره هم ولایت تشریعی داره. و این دو نوع ولایت هم گفتیم که جلوه ای از ولایت بر تکوین و جلوه ای از ولایت بر تشریع هست که خداوند متعال اون رو داراست. خب در بحث نظام امامتی ما میخوایم توضیح بدیم بحث ها رو و برسیم به بحث ولایت فقیه با عنوان نظام فقاهتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. قال علی بن ابی طالب علیه السلام و الاوصیاء من بعده. عمرو بن سعید میگه از امام کاظم علیه السلام درباره این آیه من پرسش کردم: آقا جان، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مراد از اولی الامر منکم چه کسانی هستند؟ خب خدا مشخصه، رسول هم مشخصه، این اولی الامر کیا هستند؟ حضرت فرمود که منظور علی بن ابی طالب علیه السلام هست و اوصیایی هست که بعد از ایشان میان. حالا اوصیا بعد رسول الله کیا هستند؟ متواتر به ما رسیده که 12 وصی داشته پیامبر اکرم که اولین آنها امیر المومنین علی علیه السلام و آخرین آنها امام مهدی علیه السلام هست. و در روایات بسیار زیادی هم این حصر رو به ما بیان فرمودند: الائمه بعدی 12، اولهم علی بن ابی طالب. امامان بعد از من 12 هند، اولین آنها علی بن ابی طالب است و آخرهم القائم و آخرین اینها قائم علیه السلام. هم خلفایی، اونها خلفای من هستن و اوصیایی، اونها وصیهای من هستن و اولیایی و حجج الله علی امتی بعدی المقر بهم مؤمن. هر کسی اقرار بکنه، قبول بکنه این 12 رو، مؤمن هست. و المنکر لهم کافر، هر کسی منکر باشد این 12 وصی رو برای رسول خدا، کافر است. ببینیم کتاب کمال الدین و تمام النعمه نوشته شیخ صدوق جلد 1 صفحه 259 رو. و روایات فراوانی ذیل این آیه قرآن هست و آیات دیگر هم هست، مثلا آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خدا و پیامبر اوست و اون کسانی که ایمان آوردند، اقامه نماز کردند، زکات دادند در حالی که در حال رکوع بودند. خب همه روایاتی که زیل این آیه آمده بیان فرمودن که مراد از اون کسی که خدمت شما عرض بکنم در حالت رکوع زکات داده امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب اینجا میگه که جمع آورده الذین یقیمون الصلاة، اون کسان که اقامه نماز میکنه، و یعطون الزکات و هم راکعون. خب یک شاخصه داده، پس اینجا یک نفر رو مراد نیست بلکه تعدادی از افراد رو مراد هست. شاخصه کیه؟ سرشاخه، سرسلسله کیه؟ و هم راکعونه، اون کسی که در حالت نماز، سجده و در حالت رکوع زکات میدهد. خب روایت متعدد فرمودن که مراد حضرت امیرالمومنین و اولاد طاهرین ایشون هستن که اوصیای رسول الله هستند. و هر اختیاری که طبق ولایت رسول الله هست همون اختیارات رو ائمه معصومین علیهم السلام هم دارن. یعنی در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که و ولایتنا ولایته حیث یقول انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یعنی الائمه منا، ولایت ما همون ولایت خداونده که خداوند فرمود همانا خدا و رسول او و مؤمنین ولی شما هستند، و مراد از مؤمنین امامانی از ما هستند، یعنی اون امامانی که مورد توجه هست 12 امام هستند، اینا همون کسانی هستند که ولایت شما رو بر عهده دارن. کتاب کافی رو ببینید جلد یکم صفحه 146. خب پس مشخص شد که انسانهای برگزیده دیگری هم هستن که نام اونها پیامبر نیست، اونها امام هستن، اونها وصی رسول خدا هستن. آیات، روایات فراوان در این باره وجود داره و دوستان میتونن در این خصوص مطالعاتی رو انجام بدن. این انسانهای برگزیده که نظام امامتی رو خداوند با اونها تأسیس کرده که 12 امام هستن، ولایت دادند بر ما، هم ولایت تکوینی دارند و هم ولایت تشریعی دارند، و اینان همانند رسول خدا عصمت هم دارند، چرا که باید اون علم رو از رسول الله درست دریافت کنند و درست به ما منتقل بکنند، و همچنین اینان باید بدور از گناه باشند، پاک باشند، مطهر باشند. انسان گناهکار نمیتونه امام برای ما باشه. اون کسی میتونه امام باشه که بدور از رجس و گناه و این گونه مسائل باشه. پس ائمه معصومین هم به بنا به فرموده قرآن کریم اینها پاک و مطهرن. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا این گونه میخواد که هر رجس و هر پلیدی رو از شما خانواده نبوت برداره و شما رو از هر عیب و گناه و بدیها پاک و منزه کنه. سوره احزاب آیه 33 رو ببینید. خب من دیگه زیاد معطل نمی کنم شما رو در این خصوص که این مطالب واضحی هست که در جاهای مختلف اینها را خواندید و روایات هم درباره عصمت حضرات معصومین زیاد است. و امام سجاد علیه السلام فرمود الامام منا لا یکون الا معصوما، اون کسی که امام است و در زمره ما هست نمی باشد مگر اینکه معصوم باشه. عصمت از هر چیزی، ولیس الاسم فی ظاهر الخلق، و عصمت هم اینجور نیست که در پیشانی کسی مثلا نوشته باشن که ایشون معصومه، بلکه باید دربارش یک نصی باشه. ولذالکه لا یکون الا منصوصا، باید منصوص باشه، نص باشد. حالا اینجا دو نوع برداشته است، نص بر عصمت اون شخص یا نص بر امامت اون شخص. اگر نص باشد که فلانی امامون، میفهمیم فلانی معصومون. اگر نص بر این باشد که فلانی معصومون، میفهمی که فلانی امامون. خب اینا لازم ملزوم هستن، نمیشود کسی امام باشد و معصوم نباشد، و معصوم است و امام هم هست الا حضرت زهرا سلام الله علیها که عصمت داشت اما مقام امامت نداشت. البته خب بعضی ها هم در گونه ای از مباحث خودشون امامتی را برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل هستن. البته مرادشون این نیست که با این حساب امامت به 13 میرسه. خب این امام معصوم بر ما ولایت داره در ادامه ولایت نبی، در ادامه ولایت الله قرار گرفته و ما موظفیم از ولایت امامان معصوم اطاعت بکنیم. خب روایات هم در این خصوص زیاد است که این حضرات ولایت تکوینی و تشریعی دارن که شما به هر روایتی که در این خصوص باشه مراجعه بکنید مطلب برای شما واضح خواهد شد. در روایتی آمده که لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه قال عز و جل انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وهي جاریتون فل اوسیا. نه به خدا سوگند خداوند جز به رسول خدا و به امامان معصوم علیهم السلام به کسی از آفریدگانش تفویض نکرد این امر رو، یعنی این امر ولایت که دارای تکریم و تشریع باشد. یک بار ذهن به جای نده بگیم خب بس اینجا که حاصل کرده ولایت رو گفته فقط من به رسول خدا دادم و داده ام به امامان پس از او. مراد اینجا از امر مطلق است که شامل ولایت تکوینی و تشریعی میشه و ما هم همینو میگیم، فقط پیامبر و امامان ولایت تکوینی و تشریعی دارند، فقیه ولایت تکوینی ندارد. لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه. نه به خدا سوگند خداوند جز به رسول خدا و جز به امامان معصوم به کسی از آفریدگانش تفویض نکرد این امر رو. و این آیه‌ای که هست انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، این که فرمود من این قرآن رو نازل کردم که تو بر اساس این قرآن حکومت کنی بر مردم، حکم صادر بکنی، وحیه جاریتون فی الاوصیا، این فرایند درباره اوصیاء رسول خدا هم جاری است، یعنی اوصیاء رسول خدا هم می توانند بر این اساس حاکمیت بر مردم داشته باشند. کتاب کافی جلد 1 صفحه 267. خب گفتیم که حضرات معصومین هم ولایت تکوینی دارن ولایت تشریعی دارن. ما این را بر چی عرض کنم خدمت شما؟ می خواهیم که یک بار از ابتدا بحث ولایت رو بررسی بکنیم، بحث ولایت رو از کجا شروع شده و به کجا میرسد و فقیه کدامین بخش از این ولایت رو داراست. چون بعضیا ما میگیم که فقیه ولایت مطلق دارد، میگن ای مثل خداوند ولایت دارد، میگیم نه، ای مثل رسول الله هست، مثل امام هست، بازم میگیم نه، چون خداوند ولایت بر تکوین داره و ولایت بر تشریع داره. رسول خدا و امام ولایت تکوینی و ولایت تشریعی داره، فقیه ولایت تکوینی ندارد، او ولایت تشریعی دارد. در ولایت تشریعی هم حق تشریع نداره بلکه حق افتا داره، فهم میکنه اراده شارع رو و بیان میکنه و بر اون اساس مدیریت میکنه مردم رو، هدایت میکنه مردم رو و کارها رو در زمان غیبت معصوم به عهده میگیره. و خب توضیح دادیم قبلا، باز هم اطلاعات تکمیلی رو در جلسات بعدی انشالله عرض خواهیم کرد. امام هم ولایت تکوینی دارد، هم واسطه فیض است و همین که تصرف در عالم رو میتونه انجام بده. در روایتی آمده که امام صادق علیه السلام ازش سوال شد که آیا زمین بدون امام ممکنه باشه؟ فرمود اگر زمین بدون امام باشه از بین میره. لو بقیت الارض بغیر امامن لساخت. ببینید کتاب کافی رو جلد 1 صفحه 179. یا دوباره روایتی است که لو بقیت الارض یوما واحدا بلا امام منا، اگر زمین یک روز بدون امام باشه لساخت الارض و اهلها، زمین اهل خودش رو فرو میبله. ولعذبهم الله و اشد عذابه و ذالکه ان الله جعلنا حجتا فی ارضه و امانا فی الارض لأهل الارض لن یزالوا بامان من ان تسیخ بهم الارض ما دمنا بین ازهرهم فاذا اراد الله ان یهلکهم ثم لا یمهلهم ولا ینذرهم ذهب بنا من بینهم ثم فعل الله بهم ما یشاء. خب اگر زمین یک روز بدون امام باقی باشه، ساکنان خودش رو هلاک میکنه، فرو میبلعه، و خداوند این امامان و حجتها رو امان بر زمین قرار دادن تا زمانی که بین مردم هستن مردم از هلاکت در امانند، و اون زمانی که خدا بخواد کل به تعبیر زیر میز بزنه و بازی رو عوض بکنه، امام رو بر میداره، برداشتن امام همانا، و بعد دیگه کوها به حرکت در میاد، دریاها ذخایر رو بیرون میریزن، و اون آیاتی که هست سوره زلزال مخصوصا ببینید اون اتفاقات میفته. و این رو هم ببینید کتاب دلائل الامامه صفحه 436 رو. خب اینا نشانگر چیست؟ نشانگر این است که حضرات معصومین علیهم السلام واسطه فیضند بین ما و بین خداوند. اگر اینها نباشند زمین و آسمان به هم میریزه، پس ولایت تکوینی دارن. حتی روزی که به ما میرسد به یمن وجود اونهاست. اتفاقاتی که میفتد یا رفع بلاهایی که میشود به یمن وجود اونهاست. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الرحم و یکشف الضر. خداوند با شما آغاز کرد. من جلسه اول یادتون باشه یا جلسه دوم این بحث رو توضیح دادم اونجا که اصلا خلقت چگونه شروع شد. بکن فتح الله، خدا با شما، با نور شما خدا شروع کرد همه چیز رو و با شما ختم میکنه. یعنی آخرین امامی که دیگر از دنیا میرود همه چیز به پایان میرسه. و بکم یختم، بکم یونزل الغیث، به واسه شماست که باران میاد، به واسه شماست که آسمان روی زمین قرار گرفته شده، یعنی تعادل حفظ شده به تعبیری، به واسه شماست که اندوه رو خدا از ما میگیره. و بکم یونفس الهم و یکشف الضر، ضررها و سختیها و بدبختیها به یمن وجود حضرات معصومین است که از ما برداشته میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی که اینها واسطه فیضن. بعد دوم ولایت تکوینی تصرف در عالمه. حضرات معصومین میتونن تسلط داشته باشن مثل انبیاء الهی بر عالم. خب رسولان خدا مسلط بودن، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. خدا رسولان خودش رو مسلط میکنه علی من یشاء، بر هر کس که بخواد. این تسلط بر انسانها، تسلط به زمین و زمان و هرچه در این دنیا هست، خدا رسول خودش رو مسلط بر اینها میکنه. والله علی کل شیء قدیر. پس این بحث تسلط و تصرف هم در انبیا بوده و هر آنچه انبیا داشتن حضرات معصومین هم داشتن این رو. و معجزاتی که ما میبینیم در کتابهای مختلف برای حضرات معصومین آمده همشون از این باب هست. اینجا هم بحث بسیار زیاده که در جای خودش صحبت باید بشه. اما ولایت تشریعی، حضرات معصومین ولایت تشریعی هم دارند، یعنی میتونن تشریع بکنند، یعنی میتونن کم و زیاد بکنند. و گفتیم ولایت تشریعی چند بُعد داره. اولینش تفسیر و تبیینه. حضرات معصومین میتونن محکمات متشابهات رو به ما توضیح بدن، متشابهات رو به ما حل بکنن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم. بعضی‌ها هستن به قرآن مراجعه میکنن، به متشابهات استناد میورزند و فتنه به وجود میارن، مثل وهابی‌ها، مثل خیلی از افرادی که مثل قرآنیون، مثلا جریان قرآن بسنده ها. اما تأویل این متشابهات رو کی میدونه؟ خدا میدونه. پس باید متشابهات رو به محکمات برگردونیم در قرآن. و کی میدونه؟ و راسخون فی العلم میدونن. این راسخون فی العلم کیا هستن؟ همون در واقع اولوالامر هستن. اینا راسخون فی العلم هستن. خب و روایات هم گفتن این رو. امام صادق علیه السلام فرمود که نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم و تأویله. اون راسخونه فی العلمی که خدا در قرآن فرمود اونا ما هستیم و اون ما هستیم که تأویل متشابهات رو میدونیم. کتاب کافی رو ببینید جلد 1 صفحه 213 و زیاد هست روایاتی که در این باره آمده است که حضرات معصومین تبیین و تفسیر و تأویلات رو به خوبی میدانند و همانند رسول خدا. بار دوم ولایت تشریعی بحث قانونگذاری است. گفتیم رسول خدا نمازهای درکتی ظهر و عصر و مغرب عشا رو بهش افزود. رسول خدا میتونه. رسول خدا حرمت نبیز رو اعلام کرد. رسول خدا خیلی از مباحث رو کم و زیاد کرد. همون اختیار رو حضرات معصومین دارند و اینها میتونند بعضی از موارد رو تغییر بدند. به عنوان مثال در زمان رسول خدا چیزی به نام زکات اسب اصلا وجود نداشته، اما در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام به دستور ایشان زکات اسب به احکام الهی اضافه شد. وضع امیرالمومنین علی الخیل الاطاق الرائیه فی کل فرس فی کل آمن دینارین و جعل علی برازین دینار. حضرت امیرالمومنین به اسبهای نجیب علفچر، اونایی که علف میخورن علف تازه، در هر سال 2 دینار و برای اسبهای باربر در هر سال 1 دینار زکات در واقع قرار داد. کتاب کافی رو ببینید جلد 3 صفحه 530. خب امام است، میتونه زکات اسب رو قرار بده، یا امام میتونه که مقدار خمس رو کم و زیاد بکنه. مثلا ما میبینیم که میزان خمس در زمان امام جواد علیه السلام تغییر پیدا کرد. روایت بسیار جالب، من برای شما بخونم، ترجمه رو میخونم که وقت دوستان رو زیاد نگیریم، بحثمون زیاد مونده، تعداد جلسات هم کم مونده. آمده ابراهیم ابن محمد حمزانی میگه به امام هادی علیه السلام نوشتم علی ابن مهزیار نامه پدر شما را برای من خواند که در آن دستور داده شده بود صاحبان آب و زمین بعد از هزینه خود 1/12 درآمد خیش را به حضرت بپردازند و اما کسانی که آب و ملک آنها برای هزینه ها کفاف نمیدهد چیزی بر آنها واجب نیست، نه 1/12 و نه غیر آن. افرادی که نزد ما هستند در این زمینه اختلاف گفتگو دارند، میگویند بر آب و زمین خمس درآمد لازم است، آن هم بعد از هزینه خود آب و زمین و خراج آن، نه هزینه خود انسان و همسر و فرزند او. امام علیه السلام در جواب او چنین نوشت و علی ابن مهزیار نیز آن نامه را مشاهده کرد که بر چنین شخصی خمس لازم است بعد از هزینه زندگی خود و زن و فرزند و بعد از خراج حکومت. پس ببینید امام جواد علیه السلام میزان خمس رو به خاطر شرایطی در زمان خودش 1/12 اعلام کرد، نه 1/5. اما امام هادی علیه السلام خدمت شما عرض بکنم آمد این رو برگردوند به زمان قدیم، یعنی به زمان قبل از امام جواد، گفت نه 1/5 لازمه. پس امام میتونه میزان خمس رو در واقع کم و زیاد کنه، 1/5 رو 1/10 کنه، 1/12 کنه، امام میتونه این کار رو انجام بده. بعد سوم ولایت تشریعی مدیریت اعتباری و قراردادیه که حضرات معصومین جامعه رو میتونن مدیریت بکنند، حاکمیت تشکیل بدن، تشکیل حکومت بدن، مثل رسول خدا که روایتی من قبلا خواندم که امام رضا علیه السلام فرمود انا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل بقا و آشو الا بقیم و رئیس، ولی ما لابد لهم منه فی امر الدین و دنیا. ما تمام احوال بشر رو مطالعه کردیم، دیدیم که هر گروه و فرقه وجود دارن راز پایداری زندگیشون به این است که یک سرپرستی دارن در امور دین و امور دنیا، و این طبیعی است که این یک قاعده عقلانی است و امام هم طبق این قاعده عقلی و طبق اون قواعد نقلی میتونه تشکیل حکومت بکنه. بل امام تمام الصلات و زکات و صیام و حج و جهاد و توفیر الفی و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف با امام است که اصلا همه کارها شما منظم میشه، مرزهاتون مشخص میشه، احکامتون اجرا میشه، منافع شما حفظ میشه، که اگر امام نباشه نمیشود. امام میاد نظم میده به اینها. پس امام حق این رو دارد که تشکیل حکومت بده، مرزهای شما رو نگهبانی بکنه، مدیریت بکنه، منافع شما رو حفظ کنه. و حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه معروف فرمودن که وطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. اطاعت از ما باعث میشه که نظام ملت اسلام به وجود میاد، امامت ما منجر به این میشه که شما از تفرقه و پراکندگی به دور باشید. پس امام میتونه مدیریت اجتماعی بکنه و اگر مدیریت اجتماعی رو به دست امام بدهیم، ما قطعا از پراکندگی در امان خواهیم بود، به نظم میرسیم، منافع ما حفظ میشه، مرزهای ما مشخص میشه و غیره. پس حضرات معصومین این بُعد رو هم در ولایت تشریع دارن. و بُعد چهارم تعلیم و تربیت. حضرات معصومین مردم رو تعلیم و تربیت میدن. الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و داعی الی الله و ضاب عن حرم الله. امام امین خداست در بین مردم، حجت خداست بین بندگانش، خلیفه خداست روی زمین، مردم رو دعوت میکنه به سوی خدا، دفاع میکنه از حدیم الهی. یعنی به عبارتی امام میاد چیکار میکنه؟ تعلیم تربیت رو به عهده میگیره. خب پس این چهار بُعد ولایت تشریعی رو که پیامبر داشت امام هم دارد. اما یک نکته، اگر امام غایب باشد چه اتفاقی میفتد؟ آیا میتونه این چهار بُعد رو انجام بده؟ امام غایب است. چهار بُعد ولایت تشریعی رو امام چگونه میتونه انجام بده؟ در حالی که ظهور نداره بین مردم. تعلیم و تربیت رو در بُعد تشریع چگونه میخواد انجام بده؟ در حالی که ظهور نداره. امام مدیریت اعتباری و قراردادی جامعه رو چگونه میخواد انجام بده؟ در حالی که ظهور نداره بین مردم. قانونگذاری اگر میخواد انجام بده این چگونه است؟ چه اتفاقی میفته؟ تبیین و تفسیر رو چی کار میکنه؟ خب اینها باید پاسخ داده بشه دیگه، درسته؟ ما بر این باوریم طبق آیات و روایات، خب این تشریع که روح هدایت بر اون حاکمه نباید زمین بمونه، چون فلسفه ارسال رسول و نسب ائمه معصومین بر یک چیز استوار شده، اونم هدایت مردمه. خدا 124,000 پیامبر رو آورد، بعد 12 امام. برای چی آورد؟ برای که هدایت مردم بکنن. حالا یک بار هدایت رو خدا کنار میذاره؟ این اصلا عقلانی است؟ این اصلا با حکمت خدا میسازد نه نمیسازه؟ پس خدا تدبیری برای این کار داره که در دوران غیبت امام معصوم بُعد تشریعی مسئله رو، نه تکوینی مسئله رو، بُعد تشریعی مسئله رو بسپارد به کسانی که نزدیکترین افراد و داناترین افراد هستند به امامان معصوم، به واسطه علمی که دارند، به واسطه تقوایی که دارند. اینها مدیریت جامعه رو نیابتاً عن الامام به عهده میگیرند، نیابتاً عن الامام. امام ظهور کرد، دوباره اینا در واقع اون جایگاه رو به امام تحویل میدهند، یعنی اون چیزی که نیابتاً به دستشون بود دوباره برمیگرده به عهده امام، چون امام ظاهر شده. اگر امام غایب باشه این اتفاقات تشریعی نمیفته، پس مردم بدون هدایت باقی میمونن و همه قاعده لطف و غیره و غیره میره رو هوا، که من اینها در بحث‌های بعدی انشالله میخوام ادامه بدم تا بحثمون پخته‌تر بشه انشالله. خب پس تا اینجا ولایت الله تمام شد، تأسیس نظام نبوتی، بعدش تأسیس نظام امامتی، امام 12 غایب شد، امامی که ولایت تکوینی داشت، امامی که ولایت تشریعی داشت، بُعد تشریعی مسئله رو به خاطر هدایت مردم به عهده کسانی قرار میده که اینها امام نیستن، که اینها معصوم نیستن، اما اینها فقیهند، اینها دانا به مسائل دین هستند، دانش دین دارند، اینها خدا ترسند، به عهدهشون قرار داده میشه. نیابتن عن الامام نیابتی است. پس فقیه از این بُعد ولایت رو دریافت میکنه. اما من دوباره تکرار میکنم، چهار بُعد ولایت تشریعی رو همش رو فقیه نداره، سه بُعدش رو داره. کدوم بُعد رو نداره؟ اون در واقع قانون گذاری رو فقیه نداره. فقیه نمیتونه تشریع بکنه، خودش اضافه به دین بکنه، بلکه فقیه میاد فتوا میده. در فتواش اگر میخواد مسئله ای رو بگه، از خودش نمیگه، اختیاری هم نداره از خودش بده بگه، بلکه میاد کشف میکنه از واقع رو، واقع رو کشف میکنه، اراده تشریعی الله رو کشف میکنه، تشریع نمیکنه. امام و پیامبر تشریع میکنن، شارعن خودشون، اما فقیه شارع نیست. فقیه اجتهاد میکنه. اصلا تفاوت بین حکومتی که ولی فقیه تشکیل میده با حکومتی که امام و پیامبر تشکیل میده برای همینه. ولی فقیه فقیه هست، کار فقیه اجتهاد است، اما امام معصوم مجتهد نیست، بلکه او چیه؟ بلکه او فرا اجتهادی است کارش، بلکه وحی محور کار امام. پس این تفاوت وجود داره و من بعداً این مسئله رو بیشتر توضیح خواهم داد. خب میرسیم به بحث نظام فقاهتی، که در نظام فقاهتی هم بحث زیاده. من امیدوارم که بتونیم بحث ها رو در این 12 جلسه که گل دادیم بتونیم تمام کنیم، جمعش کنیم. حالا اگر در 12 جلسه بحثامون جمع نشد، نهایتاً به جلسه 13 متوسل میشیم، یه پیوستی بهش میخوره که بحثامون ناقص نمونه. انشاءالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.